بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در احتياط. قبلا یه نکته را به عرض برسانم با اون این است که آیا براستی اجتهاد و تفقه در دین در هر زمانی واجب است یا مثل سنی ها بگیم که جمعی رفتند و تفقه کردند و مجتهد شدند، بر باقی تقلید از همونها واجبه، دیگه ادامه اجتهاد لازم نیست. خود آیه نفر به ما یاد میده که مسئله اجتهاد اختصاص به زمانی دون زمانی نداره. برای اینکه دستورات قرآن به حسب روایات قطعی و اعتقاد مسلم مسلمین دستورات مخصوص به عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قطعا نبوده، بلکه یجریان کما تجری اللیل و النهار. برزا این مسئله مسلمه که مورد گرچه آیات شأن نزول بسیاری دارند، اما مورد مخصص نیست قطعا. بنابراین این که خدای متعال در قرآن می‌فرماید لولا نفر من کل فرقتن منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، این یک دستوری نبوده که مخصوص زمان رسول خدا باشه، بلکه پیوسته باید در بین مسلمین و در بین هر جامعه دسته ای باشند که به دنبال تفقه در دین حرکت کنند. نگفته لیتعلم الدین، فرموده لیتفقه. تفقه آموختن همراه با فهم شدید و با تحقیق. این آیه اختصاص به زمان پیامبر نداره، بلکه در هر عصری بر مسلمین واجب است که جمعی به دنبال آموزش دین بروند و بعد برگردند و به مردم احکام دین را ابلاغ کنند. از طرفی مسلم است که از اول این چنین نبوده که جز مسائلی که پیش آمد کنه و محل ابتلاء افراد قرار بگیره، همه اینها تک تک پیامبر اکرم یا ائمه دین تبیین کرده باشند، بلکه فرمودند علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. بسیاری از موارد این چنین بوده و بلکه شاید همگان این چنین است که پیامبر اکرم و اوصیاء مرضیین اون رسول کلیات احکام را بیان می کردن، اما فروع را و تفرع تفریعات را یا به خود مردم واگذار می کردند و یا اینکه نیاز به تفقه و اجتهاد داشته که از زمان پیامبر معروفه که حتی وقتی پیغمبر معاذ بن جبل را به یمن فرستاد بهش فرمود اگر کتاب و سنت نبود چه می کردی؟ گفت به اجتهاد خودم به نظیر این از مولا امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. علاوه بر اینها مسلم است که گذشت زمان مسائل جدیدی را ایجاد میکنه. این یک اصل مسلمی است که تحولات در جامعه پیوسته جریان داره و این تحولات نیاز به قوانین و احکام جدید داره. برای اینکه هر جامعه ای اگر خواسته باشه در یک تمدن صحیحی زندگی کنه ناگزیر باید قوانینی برای اون جامعه وضع بشه که مردم را در تحت یک سیطره اغلایی قرار بده. بنابراین مسلم است که هزار سال قبل تا زمان ما صدها تحول در جوامع بشری پیش آمد کرده، همونطوری که به رأی العین ملاحظه می فرمایید چقدر دامنه ارتباطات الان نسبت به عصر رسول اضافه شده، چقدر ابزار و وسائلی برای معیشت الان موجوده که در زمان رسول وجود نداشته و ده‌ها این تحولات که ناگزیر اگر خواسته باشه جامعه مدنی درستی باشه طبعا نیاز به قوانین جدید داره که بتوانه با تحولات جامعه تمدن صحیح را در جامعه برقرار کنه. خب یقینه که زمان پیغمبر که این همه وسائل نقلیه نبوده، این وسائل نقلیه هم مورد استفاده مردمه، طبعا استفاده از این ابزار نیاز به قوانین خودش را داره و همینطور هزاران ارتباطاتی که الان پیامد شده و قبلا نبوده. خب با توجه به این که دین ما هم دین خاتم است و بنا هست تا قیام قیامت باقی باشه، کدام عقل میگوید دیگه به همان دستورات بسیطی که دمان پیامبر بوده همونها را بسنده کنیم؟ پس برگردیم به دوره الاغ سواری، برگردیم به دوره مسدود شدن، برگردیم به دوره خانواده های در توی مسار قرار گرفتن؟ این نمیشه. پس اگر بنا هست که قطعا این چنین جوامع بشری رو به تغییر و تحول، از طرفی هر چه تغییر و تحول پیش آمد کنه نیاز به قوانین جدید برای تمدن و مدینه فاضله داره و اگر باب اجتهاد مسدود باشه خب ما به چه وسیله بتوانیم در عصر کنونی اون زندگی بسیط و قوانین بسیط را که فقها اما 1400 سال قبل در کتابهای مثل مقنعه و مقنع مرحوم صدوق و نهایه ابن باب بیت تدوین شده، با همونها این جوامع فعلی را اداره کنیم. خود این ایجاب میکنه که باید متفقهین زبردست و علمای قادر بر استنباط در هر عصری باشند تا بتوانند از اون مبادی کلی کتاب و سنت هر عصری مقتضیات و مبتلیات جامعه را اداره کنند و قانون براش قرار بدند. این چیز قطعی و مسلمیه. لذا شما الان مراجعه کنید به این سایت های ملاحظه می فرمید که این مسائل مستحدثه فعلی را هم دیگه آخوندهای سنی که نمیتونن بگن ابی حنیفه اینو گفته، شافعی اینو گفته، نیار این مسائل، ناچار خود این هم به دست پا رای اجتهاد افتادن و دنبال اجتهاد برآمده اند که بتوانن این مسائل مستحدثه را که اکنون مبتلا به جامعه شده استخراج و استنباط کنند. لذا اونها هم ناگزیرن از اجتهاد و قطعا مبتلا بهشون شده اجتهاد. و شما ملاحظه بفرمایید که چقدر هم زیاد این شما بر ما شیعه ها مقدمن، بیشتر از ما میبینید که اونها فتاوا را استخراج کردند و گفتند. منتها فرق ما با آنها اینه که ما مدار را از این چهار اصل کتاب و سنت و اجماع و عقل خارج نمی کنیم. اونها دستشون باز استثنات و مصالح مرسله و غیر ذالک را هم به عنوان منابع استخراج در کار دارند و زودتر هم از ما فتوا میدن. خب بنابراین علاوه بر این بفرموده مرحوم استاد بسیاری از بزرگان، اگر باب اجتهاد منصد باشه و به راستی به تفقه نکشند، خب معلوم احکام دین مندرس میشه و مزمحل میشه، کم کم به همه به فراموشی سپرده میشه و از بین میره. بنابراین پس به راستی همونطور که هم عقل بر این گواهه و هم سیره قطعی شاهد بر آن است، به هم صحیح صریح آیه نفر و نظائر او شهادت میدن بر اینکه اجتهاد و در حقیقت تعلم احکام ان مدارکها و ان تفقهن در هر عصری واجب و لازمه. خب این متوجه وجوبش وجوب کفایی است، نه وجوب عینی، اون به جا خودش. قرآن هم در کاملا ازش برمیاد، لمن کل فرقتن طائفه. خب حالا از این بگذاریم، آمدیم در زمانی که الان مثلا عصر خودمون میخوایم، یه آقایی میگه آقا من به دنبال اجتهاد نمیرم، مجال ندارم، تقلیدم نمیخوام کنم، خیلی اعتقاد مثلا نعوذ بالله به این مستنبتین عصر ندارم، میخوام خودم احتیاط کنم در اعمالم تا به واقعیات برسم، آیا احتیاط مشروع است کلن ام لا؟ برخی گفتند که خیر غلطه، همونطوری که در خاطر شریفتون هست، مرحوم شیخ در رسائل این مطلب را از جمعی نقل میکنه. بحث ما در جزوه 151 به بعد است، اگر خواستیم مراجعه کنید. شیخ می‌فرماید چون کثیری قائل به قصد وجه شده اند و گفتن اعمال را باید واجب به نیت وجوب، مندوب به نیت استحباب و هاکذا اعمال را بر اساس وجوب و ندب انجام داد و این راهش منحصر به اجتهاد یا تقلیده، احتیاط غلطه، باید گذاشت کنار. شیخ کرفرم زیاد میکنه و سرانجام میگه بالاخره احوط ترک احتیاط و عمل کردن یا به اجتهاد و یا تقلیده. اما حالا در قبال این نظریه قول به جواز اجتهاده که الان میبینید در همه رساله های عملیه نوشته است، یا مکلف باید مجتهد باشه یا مقلد یا احتیاط. حالا سخن اول ما اینه که آیا احتیاط یعنی عمل کردن برای درک واقع بدون اجتهاد و تقلید مشروع است یا خیر؟ در اینجا عرض می کنیم که تارتن اون چه در او احتیاط می شود داخل در معاملات بالمعنى الاعم که شامل می شود مثل طهارت ها، نجاست ها، شستشوها و نظائر اینها و اخرى بحث در معاملات بالمعنى الاخص که عقود و ایقاعات باشه و ثالثتاً در عبادات. تک تک اینها را بررسی کنیم تا ببینیم اجتهاد در این ابواب سگانه مشروع است ام لا. اما نخست اجتهاد در مسائل از کنم معاملات بالمعنى الاعم، چون فقه را میگن بر دو بخش معاملات بالمعنى الاعم و عبادات، البته بعضی هم سه چهار بخش دیگر گفتن. حال منظور ما معاملات بالمعنى الاعم یعنی اون چه که دایرش شامل میشه غیر عقود و ایقاعات را، از قبیل طهارات، نجاسات، مثلا ابواب سیاسات، قضا و غیر ذالک. پس نخست بحث در معاملات بالمعنى الاعم، از قبیل این که ما شک می کنیم آیا قصر یک بار لازم است در بول یا دوبار قصر معتبره؟ آیا در رفع مثلا مطلق نجاسات چه کیفیت درش اعتبار داره؟ آیا در ولوغ کلب تأثیر لازمه یا لازم نیست؟ و آیا مثلا شهادات در کجا چند تا شاهد لازمه در نفوذ و یا کمتر بیشتر؟ این موارد علل قاعده احتیاط در او مشروع و هیچ گونه ضرری نداره، بلکه راهی است برای درک واقع. پس ما اگر شک کردیم آیا به یک بار غسل و سو از نجاست کافیه یا دو بار لازمه، خب احتیاط میکنیم دوباره میشیم. آیا در تأثیر در ولوغ کلب لازم است ام لا، میم احتیاطاً تأثیر میکنیم. و صدها این گونه موارد، آیا در طلاق لازم است که به صیغه طالقون باشه یا مثل عقود ایقاعات به صیغه ماضی و مضارع هم مجزی است؟ احتیاط میکنیم به کلمه انت طالق یا تکرار میکنیم، هم طلقتک میگیم هم انت طالق میگیم. این گونه مواردی که انشاء لازم نیست و عبادت هم نیست که قصد امر در او معتبر باشه، بلکه یک امری است در شرعی برای وصول به دستور الهی، بلا اشکال احتیاط در اینجا مشروع، خواه مستلزم تکرار باشد یا نباشه. شک میکنیم آیا قصد لا تعفیر لازمه یا نه؟ خب تعفیر میکنیم. حکم میکنیم آیا سه بار شستن از بول لازمه یا دو بار؟ خب سه بار میکنیم. اینا بحثی داشت. اما قسم دوم معاملات بالمعنى الاخصه. بله، پس در قسم اول بلا ریب احتیاط مشروعه، اعم از این که مستلزم تکرار باشد یا نباشه، و اعم از این که قدرت بر امتثال تفصیلی داشته باشیم یا نداشته باشیم. اینجا بلا ریب و ظاهرا کسی هم درش مناقشه ندارد. اما قسم دوم که معاملات بالمعنى الاخص، یعنی باب عقود و ایقاعات، آیا در اینها هم احتیاط مشروع است ام لا؟ ربما یقال که خیر، چون در عقود و ایقاعات انشاء معتبره. انشاء یعنی ایجاد، ایجاد وجود از ایجاد انفکاک پذیر نیست، همانند کسر و انکساره. همونطوری که انکسار از کسر جدا نیست، همچنین وجود هم از ایجاد، منشأ هم از انشاء جدا پذیر نیست. خب اگر اینه، بنابراین کسی که میخواد احتیاط کنه در صیغه نکاح، احتیاط کند در اجراء بیع و احتیاط کنه مثلا در صیغه طلاق، اینها همه مستلزم تردد و تردید در امر. خب اگر تردیده، پس انشاء مردده. اگر انشاء مردده، منشأ نیز مردد بین وجود و عدمه. خب شما اگر میخواید احتیاط کنید مثلا در صیغه طلاق و میگید من هم طلقتو که میگم و هم انت طالق میگم، معناش اینه که در هیچ یکی از این دو جزم به انشاء نداری. جازم نیستید که انشاء کنید جدایی زن شوهر را در کلمه انت طلقتو که مثلا. و هاکذا در بی، در سایر عقود و ایقاعات. بر این اساس برخی گفتند که چون احتیاط مساوی با تردد و تردد مساوی است با عدم ایجاد بالفعل، پس این سازگار با مفاد عقود ایقاعات که انشائیاتند نیست. پس لازم است که منشأ جزمن انشاء کنه عقد را، حالا جزمن عقلیدی یا جزمن اجتهادی. اما جواب داده شده که خیر، به قول مرحوم استاد خویی که انشاء ابراز ما فی الضمیر است، روشنه. به قول مشهور هم به نظر ما روشنه و این اشکال وارد نیست. بیان ذلک. مرحوم استاد می‌فرمود که انشاء عبارت است از ابراز معافی ضمیر. این در خاطرتون باشه. فرقی بین انشاء و اخبار نیست. اخباریات هم ابراز معافی ضمیر، انشائیات نیز ابراز معافی ضمیر. منتها معافی ضمیر در اخباریات حکایات و معافی ضمیر در انشائیات حکایات نیستند. بر این اساسه که در اخبار گاه مطابق با واقع است و گاه خیر، ولی در انشاء مطابقت با واقع و عدم مطابقت راه نداره. خب این بس گرچه خارج از بحث فعلی ماست، این را به عنوان اصل موضوعی ما باید عرض کنیم، اما برای اینکه ممکنه بعداً شما ها را زیارت نکنیم، یادگاری از ما در همین جا بمانه. خب میدونید که مشهور و معروف قائلن انشائیات ایجادیاته، و بر اساس اینکه ایجادیاته میگن که مطابقت با صدق و کذب درش غلطه، چون شما چیزی که ایجاد میکنید دیگه ایجاد شده دیگه، بگیم مطابق با واقع است و مطابق با واقع نیست، این غلطه. چون اونها میگوین انشائیات همانند ایجادیات تکوینی، همونطور که در ایجادیات تکوینی یا ایجاد هست یا نیست، دیگه مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع در ایجادیات تکوینی راه نداره. میگن انشائیات هم ایجادیات در عالم اعتباره، بنابراین دیگه صدق و کذب در او غلطه، یا واجه موجود میشه شه و یا منشا موجود نمیشه. پس بنابراین دو قسم نیست که مطابق با واقع و عدم مطابق با واقع. مشهور اینه میگن، میگن شما به کلمه حل ایجاد استفهام کردی، به کلمه حمزه یا به کلمه هیئت امر ایجاد طلب کردی، این ایجاد کردی خانقا دیگه، یا ایجاد شده طلب هست یا نیست. اگر طلب هست پس بنابراین انشاء شده و ایجاد شده، اگر طلب نیست پس تو اصلا هیچی درو هیچی نگفتی، کار رو لغوی کردی. اینه مشهور میگن. اما در مقابل اخباریات که میگن، در اخباریات شما خبر از یک واقعیتی میدی، خبر از یک نسبت و حکمیه میدی، میگی زیدون قائمون، جاء امرون، مات بکرون، از یک واقعیتی خبر میدی. این خبر اگر مطابق بود کلام شما با واقع صدقه، مطابق نبود کذبه. مشهور اینه میگن. اما سیدنا الاستاد میگفتش که خیر، هر دو ابراز معافی الضمیر. خب این چیزی معلومه، هر لفظی از معافی الضمیر ابراز میکنه، اینش قطعیه. ولی منتها میفرمود که در اخبار معافی الضمیر حکایت از یه شیئیه. شما در نظر گرفتی که حکایت کنی مرگ زید را، حکایت کنی آمدن امر را، حکایت کنی مثلا به هم ریختن کشور را. این چون حکایت از یک واقعیتی است، این حکایت اگر حکایتش ما مطابق محکی بود صدق، مخالف محکی بود کذبه. پس اخبار هم ابراز معافی الضمیر، منتها در خبریات معافی الضمیر حکایاتند. اما در انشاء مثل صيغه امر و نهی این امثال ذلک، اینم ما فی الضمیر شما ابراز میکنید با این کلمات. مطمئن ما فی الضمیر شما چیه؟ یک امر اعتباریه. ما فی الضمیر شما طلب کردنه. شما میخواید چیزی را بخواید از دیگری. خواستن از دیگری را بهش میگی جعنی به ما. اینجا چون ما فی الضمیر یک امر اعتباری است و دیگه مطابقت و عدم مطابقت با واقع نداره، غیر از حکایت است که معنای حکایت محکی در کاره، اینجا محکی در کار نیست. خب حالا اگر مبنا این شد، ایشون می‌فرمایند به این که خب در انشائیات، در معاملات بالمعنى الاخص که نامش انشائیات است، این انشائیات شما در ضمیر تصمیم گرفتی اعتبار ملکیت سمن در قبال تملیک مسمن، این رو میخوای ابراز کنی، یا تصمیم گرفتی اعتبار کنی بینونت از همسرت را، این بینونت که در ضمیر شماست میخوای ابرازش کنی، ده مرتبه هم که لفظ بگی همین بینونت را ابراز کردی، چه بگی انت طالق، چه بگی طلقتک زوجتی، چه بعد بگی لا جمع الله رأسی و رأسک بساده، ده ها این الفاظ ابراز ما فی الضمیر شماست که ما فی الضمیر شما بینونت با همسره. این نیست که بگیم در یک جا تردید هست، ابدا تردید نداری، شر این خانم میخوای بکنی بعد اللطیا والتی لا اتزوج ابدا، نمیخوام دیگه قیافه، برای این اساس میخوای بینونت ایجاد کنی، با این بشی. پس چه یک لفظ بگی چه ده لفظ بگی، این تأکید همون ما فی الضمیر، بنابراین تردید معنا نداره. به قول مشهور هم نیست تردیدی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه شما تردید در اثر شرعیه، نه اینکه تردید در منشأ خودت باشه. شما تصمیم گرفتی که ایجاد کنی ملکیت را، یا ایجاد کنی زوجیت و یا بینونت از زوجیه را، این ایجاد تو مرددی که شارع بر کدام یک از اینا ترتیب اثر میده، به طلقتکم ترتیب اثر میده یا به طالقون ترتیب اثر میده؟ پس شما در مقام انشاء ایجاد تردید نداری، تردید در ترتیب اثر شارع است، اون تردید، نه تردید در انشاء شماست. آره اجازه بدید. آره گاهی ممکنه مثل که جناب علی نمیدونی که پسرت آمده یا نه، میگه اگر پسرم آمده فروختم خانه را به شما، اگر نور چشمی از حج تشریف آوردن من حاضرم که دخترم را به شما تزویج کنم. این معلومه، اینجا چون هنوز شما تصمیم نگرفتی، چون معلق گذاشتی، پس اونجا تردید در انشاء نما نحنفی. صلی الله علی محمد و آله.